سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته تا انتهای آیه شریفه 3 بحثمون پیش رفت. البته چون مقدماتی رو گفتیم یه مقدار سرعتمون کم بود که انشاءالله جلسه بعد باید سرعت رو بیشتر بکنیم که بین 14 تا 16 جلسه بتونیم بحثمون رو به اتمام برسونیم. الان میخوام بریم سراغ آیه شریفه 4 و 5. اگه لطف کنید از ابتدای سوره تا انتهای آیه شریفه 5 رو پخش بکنید، بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنید.
بفرمایید. 14 تا
سوال جلسه قبل. 14 تا. مسئول سوال عوض شد؟ یه آدم حسابی دو این جمع بود اونم رفت. آ هستین؟ آ نیرو گرفتین؟ شما جدیدین قدیمین؟ خانم برزگرین؟ نمیشه خودتون سوالا رو بخونین؟ خیلی خوب. پس بعدش قبل از اینکه بحث شروع کنیم آیاتو که شنیدیم سوالات ان شاءالله اول جواب بدیم. خب تا آیه 5 رو بشنویم. آخر آیه 5 بود. داشت پخش میشد. شما چرا اومدین دست دادین؟ یه صلوات خط بفرمایید. تا انتهای آیه 3 رو بس کرده بودیم، آیه شریفه 4 و 5 تا و ما یستأخرون رو میخواییم بس بکنیم. اما از جلسه قبل 12 تا بودن، شد 14 تا. خب 14 تا سوال اومده، اول سوالات رو جواب بدیم بعد انشالله بریم سراغ بس. بفرمید. عرض کنم که خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، نمیدونم چی شده یه مرتبه در 39مین سالگرد شهادت شهید بهشتی خیلی علاقمند شدن به بیانات شهید بهشتی. عده رسواترینش این کلیپی بود که شهید بهشتی میگه که آره کسی اگر گفت من میخوام برم فیلم سکسی ببینم باید آزاد باشه، دلش خواست بره، دلش نخواست نره. بعد اون جمله اصلش چیه؟ شهید بهشتی قبلش توضیح میده، میگه ما وقتی دین رو پذیرفتیم دیگه در مورد تک تک احکام دین نمیتونیم بگیم که آزاد هستیم یا آزاد نیستیم، دیگه نمیتونیم بعدش بگیم که شما فیلم فلان بذارین هر کی میخواد بره هر کی میخواد. از این تیکه به بعدش گذاشتن. شهید بهشتی مثل هر اندیشمند دیگری، شهید بهشتی کل شهید بهشتی، همه حرفای او رو باید با هم دید. اما همین جمله مسلمان زیستن رو و مسلمان بودن رو آیا میشه به کسی تحمیل کرد؟ بفهمد لا اکراه فی الدین. یه کسی مسلمان بودن رو نمیخواد، نمیخواد مسلمان باشه، ما مسلمان بودن رو میتونیم تحمیل کنیم؟ نه. اگر رفتیم سراغ تحمیلش چی میشه؟ نتیجه این میشه که فرد پس میزنه، شاید در ظاهر بپذیره ولی در باطن برای او خیری نداره. یا اینکه مسلمان زیستن رو، آقا شما باید مسلمانی زندگی بکنی، خمس بده، نماز بخون، روزه بگیر، ما کدومی که از اینا رو میتونیم تحمیل کنیم؟ بله؟ هیچ کدومو. کدومو تحمیل میکنیم؟ هیچ کدومو. ما نه مسلمان بودن رو میتونیم تحمیل کنیم، نه مسلمان زیستن رو. نه مسلمان بودن رو تحمیل میکنیم، نه مسلمان زیستن رو. پس چیکار میکنید شما؟ ما میگیم این که یک عده‌ای نسبت به بقیه بخوان کاری بکنن که اونها نتونن مسلمانان زندگی کنن. ما جلوی اینو میگیریم. یا کسی میگه من تمام احکام مربوط به حجاب میدونم ولی میخوام یه جوری بیام تو خیابون که بقیه رو به فساد بندازم. ما به اون نمیگیم مسلمان باش یا مسلمان بشو، ما میگیم جلوی مسلمانی بقیه رو سد نکن. توی یه چیزی مثل گشت ارشاد که همون گشت امنیت اجتماعیه، ما کسی رو محجبه نمی کنیم، چون کسی وقتی اعتقاد به حجاب نداشته باشه اینجا به زور میگیم آقا 4 سانت رو سرت بکش جلو، بعد میره تو جمع مثلا کسایی که نامحرمن اصلا میگه آقا من کلا اوریان باشم. ما نمیتونیم اون رو اهل حجاب بار بیاریم، چون حجاب اصلا عقیده است و عقیده تحمیل بردار نی. پس ما چیکار میکنیم؟ کاری که ما میکنیم اینه که میگیم در زندگی اجتماعی عده دیگر میخوان مسلمان باشن، تو نباید با رفتار جلوی مسلمانی دیگران رو سد بکنی. اما اگه علاقه من بودن دوستان در مورد شهید بهشتی حرفای دیگری هم هست، شهید بهشتی کتابهایی هم داره. این که از همه حرفای او در این 39 سال چرا یه مرتبه یه سری جملات کوتاه برش خورده مد نظر قرار گرفته برای من جالبه. یعنی این اتفاق جدیدی که در مورد اندیشمندان انقلاب اسلامی داریم میفته. مثلا سال آینده در مورد شهید مطهری منتظر باشیم از کل کتاب‌ها و یادداشت‌ها برن 4 تاشو در بیارن اینا رو برجسته کنن. یعنی طرف بیش از 100 جلد کتاب داره، این 2 جمله رو می‌خوایم یا این 4 جمله شو می‌خوایم. اینو مراقبت بفرمایید. گله؟ نمیدونم دیگه چند تا گل مگه اینجا نیازه. خوبه؟
در خصوص افرادی که مخلد در جهنم هستند به این فهم رسیدم که اساس خلقت خدا و رحمانیت و بخشش خدا و وقتی بمیریم حتی اگر عذاب بکشیم باز هم برای ما بهتر از زندگی در این دنیا، مثل فردی معلولی که به دنیا میآید و با وجود معلولیت باز هم حضورش در این دنیا بهتر از حضور در آن مادر است. همیشه یه سوال برایم پیش میآید که خب پس هدف از خلقت افراد مخلد در جهنم چه بوده؟
نه، نه که نمونه باشن به این معنا که ما در بهش نگاه بکنیم کیا رفتن جهنم از این که ایمان آوردیم خوشحال بشیم، نه به این معنا. ولی این که جهنم رحمته به این معناست که برای اونایی که مخلدن رحمته برای خودشون. ما میگیم جهنم رحمته، از چه جهت؟ یک، خیلی از آدما چون میترسن برن جهنم تو دنیا خرابکاری نمی کنن. جهنم شد مایه برکت. یه سری آدما میرن در قیامت یا حالا خرابکاری نمی کنن یا اگه خرابکاری کردن از ترس جهنم توبه می کنن، تا اینجا که جهنم شده مایه رحمت. از اون طرف میریم در آخرت، بعضیا میرن جهنم دیپچنی یه آبجوش میزننشون و بعد اینا بیان بهش، پاک میشن میان بهش، بازم برای اینا جهنم مایه چی شد؟ رحمت شد، پاک شدن اومدن. برای اونایی که تو جهنم میمونن چه جوری رحمته؟ برای خودشون رحمت نی، برای دیگران رحمته. این که من در دنیا تا جایی که میتونستم فساد کردم، تا جایی که میتونستم گرفتاری درست کردم، رحمت خدا به شما مظلومین اینه که من ظالما مخلد در نار بکنه، از این جهت رحمته. اما اینکه چرا این خلق شده که مخلد در نار بشه، بخشی از سوالشون این بود. این عبارت باید جا به جا بشه. او خلق شده که مخلد در نار بشه؟ نه، او خلق شده که هم ماسک داری نمیفهم کی ده با دست بالاتر. نه شما مشغول هم فلسک باشین. بالاتر. نه، کی بدون خلیفت الله؟ یه خلیفت الله قصبی داشتیم، خلق شده خلیفت الله. ببخشید مخلد در نار باشه، هر کی خلق شده و نفخت و فیه من روحی انی جاعلن فی الارض خلیفه، هر کی خلق کردن بالقوه خلیفه. بالفعل همینه که میگیده ثم دنا فتدن فتدن الله فکان قاب خاص. بالقوه من خلیفه خلق کردم، اما بهش اختیار دادم با اینکه مفتوره. او با اختیارش چی رو انتخاب کرد؟ نه که بره جهنم، بره مخلد در نار بشه. تو سوره مرکه هود فکر میکنم توضیح دادم. خب چرا مثلا این 100 سال گناه کرده، چرا الالعبد تو عذابه؟ بعضی مهم نیست چقدر گناه کردن، مهم اینه که کی داره میگه چگونه؟ یعنی چی چگونه؟ چه گناهی؟ نه خراب کردیم رفت. چگونه گناه کرده که درست الان گفتم یعنی چی؟ بعضی وقتا گناه ذات من شده، من دیگه گناهکار نیستم، من خود گناهم. میگن فلانان عادلون، این فلانی عادله. عرب بعد میگه لالا بل فلانان عدلون، این عدله، عادل نی، دیگه خود عدله، خیلی عدلش بالاست. در جهنم یک عده انقدر ذاتشون گناه شده، قرآن که میگه ولا ردو لعادو لما نهوان، اینا برمگردن لعادو، حتما دوباره برمیگردن لما نهوان، و آنچه که نشده بودن دوباره برمیگردن، یعنی همون گناه ها رو دوباره تکرار میکنن، میرن جهنم. وقاحت رو ببینید، تو جهنم بوده، عذابم شده، پوستش داره کنده میشه، میخواد یه درخواستی مطرح بکنه، عبارتش چیه؟ با دست پر روی در جهنم، یا مالک لیقض علینا، به خدا ربک، چه؟ به خدات بگو، آخه پر رو تو که اینجا داری این شکلی عذاب میشی، دارن با پت میزنن کلت، داری خون و چرک میخوری، تو شکمت قلقل میکنه، بازم عبرت نگرفتی؟ با کمال فقط میگن به خدات بگو که جون ما رو بگیره. اینا اونا این که برگردن دنیا، هزار بارم برگردن چی هم؟ در گناه خودشون ثابت قدمن، عبرت نمیشه. اما ببینید مثال، حالا بلا تشبیه که، حالا بلا تشبیه، بعضی از این عوض لوباشو میگیرن، خب نشونشون میدن، بیاوروشون میکنن، میبرن دادگاه، میبرن زندان، دورشون تمام میشه، امروز ول میکنن، کی میرن دنبال رسالت؟ همین امروز، به شب نرس، نره وقتو تلف نکنین. الان زندان میاد بیرون، از زندان اومد بیرون، اولین مغازه یه چاقو میخره، اولین فردی هم که میبینه دوره میزنه، میگیرن، محکوم میشه، میره زندان، میاد بیرون، اولین مغازه چاقو، دومی چرا؟ این دیگه شده خود گناه، خود رذالت، اینا مخلد در نارن. از این جهت برای دیگران جهنم رحمت. بفهم چیکار کنی وقتی تو دنیا میبینیم همینو، یعنی یه آدمی انقدر نقطه مقابل فطرتش حرکت میکنه، یه آدم الان شما یه مورچه اینجا باشه ببینید، پاتونو میزنید روش، خب گناه داره میره دیگه. الان به شما بگم این چاقو ایشونو سر ببرین، بعدم خونش فواره میزنه، بگین به به میشم چیزی. چطور آدم به یه جایی میرسه که انقدر صفاک و بیرحم و قسی؟ چطور؟ قرآن میگه نه اینا قسی القلب میسن، فهیه کل هجاره، مثل سنگن، بلکه اشد و قسوه، بلکه از اونم بدتر. فطرت اختیار، شما اختیار داری این کارا رو بکنی. و اونم به شما بگم هیچ وقت شیطان اولش نمیگه آخرشو انجام بده، یه دونه انجام میده، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه. اون آدمی که میدید به اون نقطه رسیده که اصلا معلوم نیست نگاهش به انسانها چیه، پاشو میذاره رو گردن طرف، میگه ما اصلا این منتخب مجرمان عالم داره میمیره، داره خفه میشه، دیگه بس دستاشو دستم ببرین دادگاه. میگه نه نگه میدارم تا بمیره. یعنی میشه آدم چند دقیقه با این فکر که داره یک نفر رو میکشه با آرامش به افق نگاه کنه؟ میشه؟ خب میبینید که میشه. این یعنی چی؟ ای جای شروع کرده، قدم 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 اومده به نقطه رسیده که ما نگاه میکنیم تنجیزی که به زمان میرسه میگیم اعوذ بالله ان اکون من هذه الجماعه، از اینا باشه آدم. از این سوالای مگو نپرسین. سوره های مبارکه قرآن به یه عباراتی و با یه روایاتی بعضن به معصومین مرتبط میشه. خب مثلا تو سوره کهف به واسطه آیه ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، به اعتبار اون آیه به ابو عبدالله مرتبط میشه، ولی آیاتی هم داره که در مورد ظهوره. در مورد سوره های مختلف از این روایات داریم، اما از توش انحصار در نمیاد.
آیا روایت داغ زدن مجبوره؟
این روایت داغ زدن اگرم باشه قطعا قبل بروده، یعنی طرف از جهنم میاد بیرون یه چیزی رو پیشونیشه، چون سندیشو بررسی نکردم، راه میفته بره بهش. خب طبیعتا من میگم الان وارد بهش شدم، همه اینا میگن ای بچه‌ها جهنمی اومد. خب خوب خدا میشه، خدا هم مثلا بگه باشه. اگه از این باب باشه که خداوند قبل از بهش میخواد نعمت خودشو بر اینها تمام بکنه و درخواستشون رو بپذیره، میتونه روایت درست باشه. ولی اینکه وارد بهش بشن، اگه دلالت کسی تعبیر بکنه که مدلول حدیث اینه که وارد بهش میشن در که بر پیشونشون مهره، قطعا مجهوله. کاملا درست شنیدین، فقط یک کلمه رو درست نشیدین. اون چیه؟ نه، جمله که گفتن یک کلمه توش بذارین درسته. تفسیر قرآن امیرالمومنین دست امام زمانه، یعنی این که نسبت به آیات قرآن نکاتی داشتن حضرت، اونا رو شکا کردن، اونا رو منتشر، چون فضای جامعه مناسب، اونا رو نگه داشتن، دست به دست چرخیده، الان دست کیه؟ دست امام زمان هستن، تا انشالله از ظهور کنن و اونو بیارن.
چطور میشه از هول‌های قیامت و مخصوصا مرتبی آن در امان؟
چطور میشه؟ آره نمیدونم، خودم هم نگرانشم. وقتی که پیامبر عزیزمون فرمودن که مردم در قیامت عریان مبعوث میشن، انقدر حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کردن که میان حال آدم از گریه منقلب میشه، خیلی اذیت شدن. پیامبر فرمودن فاطمه جان این روایت مال تو نیست، این که من مبعوث میشم عریان، اونم در مقابل همه اهل محشر، خیلی چیز وحشتناکیه، چی کار کنیم؟ ما چیزایی که میشتیم و وحشتناکی که فقط این نیست که در قیامت عریان مبعوث میشن، برخی ها در قیامت به صورت حیوان مبعوث میشن، بعضی ها مبعوث میشن دو تا زبون دارن، بعضی ها با قیچی لبای خودشونو میبرن. خب هزار و یک حدیث درست صحیح و سند این شکلی داریم، آقا در مورد هر کدومش ما نگرانیم، این چیه، این چی، این مال نمامیه، این مال غیبته، این مال دروئیه، این مال آبرو بردنه، این مال نیش و کنایه است، این مال شهوترانیه، این مال شکمبارگیه، این مال بداخلاقی با اطرافیانه، چیکار کنیم ما؟ هیچ کار، یه راه حل ساده، چیکار کنیم؟ واجباتو انجام بدید، حراما رو ترک کنید. اگه واجبات رو انجام بدید، حرام رو ترک کنید، یعنی غیبت نمی کنید، تهمت، سخنچینی، نیش و کنایه نمی زنید، از اون طرف حسن خلق دارید، نماز اول وقت می خونید، اینا باشه، اینور تمام. اصلا ما چیزهایی که ازش خواهیم ترسید خیلی متعددن. آقا برای یکی چکا کنید؟ برای یکی تو چرا برای هر یه دونه نسخه می خواهی؟ یه نسخه کامل انجام واجبات، ترک محرمات، تمام اون احوال و حولها رو رد میکنه، همه رو رد میکنه. البته جمع همش، حالا همیشه میگم واجبات محرمات چیز جدید اضافه کنم، چیز جدید نیست، یه تعبیر جدید بگم، میگیم که اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، یه روزیه که مال و فرزند به کار ما نمیاد، الا مگر اون کسی که من اتى الله بقلب سلیم، یه قلب سلیم. قلب سلیم یعنی چی؟ قلب سلیم یعنی دل پاک، دلی که توش غش نیست. غش یه پیچیدگی و رذالت و کینه و برنامه‌ریزی بکنیم، الان این اینجور، اون اونجور، در مورد این شکلی با این پلان کنیم، به اون یه چیز بگیم، اونو ببندیم، اونو سر کار بذاریم، اونو آدمایی که خیلی پیچیدن و لایه‌های مختلف، این تکلی باشه، ممکنه متهم بشی به چی؟ سادگی، ساده لوحی. ای بی به خدا پناه ببر از زرنگ بودن. اینجا یه چیز میگم، اونجا یه جور عمل میکنم، اونجا یه جور واکنششون میدم، اونجا یه جور رفتار میکنم، بعد فهم کنم خیلی زرنگم یا متناسب با شرایط و اقتضاعات. این رذالت، این نفاق، یعنی قلب من سالم، قلب من سالم بود که هر دقیقه نمیتونم یه فیلمی بازی بکنم، این که میتونم انقدر خوب فیلم بازی بکنم، معلومه تنها چیزی که تو قلب من نیست چیه؟ سلامته. این قلب سالم نیست که انقدر میتونه کلک بزنه، پس باید نگرانش شد. بفهم آره المومنو کیس، مومن زرنگه در قبال کی؟ نه آره تدبیر داره. کیسه یعنی چیه؟ در مقال دشمن بخششه. به برادر ایمانی که میرسیم میگه زع امر اخیک الا احسن هی سب این امره. کار برادر مؤمن تو تا 70 بار حمله بر خیر کن، بگو حمله بر درستی کن. خب الان فرض بفرمایید که المؤمن و کیس مثلا یه خوراکی میارن، قرار هر کدوم از ما مثلا یکم برداریم، شما آخرین نفرید، یکی مونده با آخرید، بعد مثلا نه شما آخری، من یکی مونده با آخر، من از ظرف شما مثلا نفری 10 تا گیلاس گوشتم، 3 تا گیلاس از شما برمی‌دارم میدم برای، یعنی همه نفری 10 تا گیلاس خودم، من 13 تا می‌خورم، شما 7 تا. المؤمن کیس الان اختصاص چیه؟ 3 تا گیلاس رو بذار سر جاش، مورد شور خود تو شکم تو ببرن، کارت بخوره به ازلا معدت. الان هم المؤمن کیس الان بگید اون بخوره انگار من از 3 تا گیلاس نه اون چاق میشه نه من لاغر میشم. بگیم حتما المؤمن کیس، من فهمیدم ها، حالا بگیم فهمیدم برداشتی ولی بخور کوفتت بخور، بگیم حتما نه، تغافل کنید. مدارات و ناس نصف العقل، مدارایی با مردم نصف عقله. مدارا کن یعنی چی؟ مدارا خیلی جا نقطه مقابل کیاستا. ببین ما که فهمیدیم، حالا برای چی میگیم؟ برای که بهش بفهمونی که من از تو مثلا باهوشترم، یا حالا فهمید بلش. المؤمن و کیس یعنی مهمترین مصداق کیاست اقتنام فرص و عمره. مؤمن کیس، یک ثانیه عمرش از دست نمیده. مؤمن کیس، لحظه رو برای عبادت از بین نمیبره. مؤمن کیس، گول شیطون رو نمیخوره. مؤمن کیس، با خیرخواهی برای برادران و خواهران مؤمن خودشو میبره بالا. همین هم مثلا میگیم المؤمن کیس یعنی چی؟ یعنی ببین ما خودمون تهشیم، المؤمن کیس فقط شده تو تعاملات ما با هم، اونم نوعی زرنگی داره که اتفاقا اینجا خیلی وقتا مدارا باید حاکم بشه، ولی جا به جا حالا فوقش جایم تردید میکنه، خودمون به یکی عرضه میکنه، میگم من اینجا الان این کارو کردم علامت کیاست مؤمنانمه یا نه، من معلومه که خیلی آدمه مثلا من چی میخوام فرانسوی ها بعضی جو مثلا این سوال میگه کمسا، کمسا یعنی ها ها اینجوری خیلی خوب ادا میکنه چیزی که تو ذهن منه، یعنی حالا این شکلی. خب بفهم سال دو شناسه هفت ببینید دو تا نکته رو همزمان رعایت کنید. یک، گاهی اوقات برای اینکه سوالی به ذهنمون میاد خودمون رو شماتت میکنیم، این غلطه. سوالمند بودن تو سن و سال خیلی از شماها عیبی نداره، نقطه قوت هم هست. 19 و 20 و 21 و 22 پیش میاد، حتی گاهن و بعضن مکرر، گاهن نه بعضن مکرر. اما نکته دوم اینه که گاهی اوقات این که ما خیلی احساس میکنیم مجهول داریم مال اینه که معلوماتمون کمه. آقا یک بار توحید رو برای خودت حل کن، یک بار توحید رو حل کن. هر چند وقت یه بار تو ذهنم میاد واقعا خدا هست؟ قطعیه. خدا همون جوریه که میگن؟ یعنی مثلا حالا آفریده و گفته برید دیگه دنبال کارتون، این جوری نی؟ مثلا حالا یه کسی باشه یه وقت یه کمه دستیار مثلا اون چه سالت برات وجود میاد؟ یک بار توحید و تا تهش برو، یک بار برو. بعضی وقتا تکرار مال اینه. پس دو نکته رو دقت کنید. یک، گاهی اوقات ابهامات مکرر ما مال اینه که یک بار قضیه رو ریشه کن نمی کنیم و با سوال و مطالعه تمومش نمی کنیم. دو، اینکه گاهی اوقات برای سوالاتی که به طور طبیعی به ذهن ما خطور میکنه خودمون رو شماتت میکنیم، اینم غلطه و درست نیستش.
ببخشید پس چرا در روایت آمده وارد جهنم میشن اما عذاب نمیشن؟
و ام منکم الا واردها، یعنی همه افراد وارد جهنم میشن اما خارج میشن، معبره. مثل این که مثلا میگیم پل صراط، وارد میشیم از پل صراط که وسط اونجاست رد میشیم، بعضیا میمونن بعضیا میان. پس و ام منکم الا واردها دلالت بر این میکنه که همه وارد میشن، اگرچه برخی معتقدن، برخی دیگر از آیات قرآن میگن مؤمنین از این مقدار ورود هم چیه مستثنا. شناسه 83. اگر که میشه ایشون رو با واقعیت طرف مقابل مواجه کنید، یعنی گاهی اوقات این نفر فهم کنید که خیلی آدم خوبیه، هرچی هم میگیم گوش نمی کنه، لازمه دستشو بگیرید یه روز ببرید طرف رو بهش نشون بدید این آدم خوبیه، تو خیابان داره میره یه لگد میزنه به این، یه فحش به اون میده، با گوجه میزنه به شیشه مغازه نفر. اگر که واقعا هیچ راهی نداره، لازمه واقعیت فرد رو بهشون بنمایونید. راش اینه دیگه، جز این بزنم نمیرسه. ببینید پیامبر مأمور به هدایته، مردم رو دعوت میکنه، اما پیامبر در دعوت مردم از علم غیب خودش استفاده نمیکنه. به این معنی نیست که سراغ یه نفر که میره با علم غیبش بگی این تهش ایمان میاره یا نمیاره، این شکلی نیست. مأمور به دعوته، بر اساس وظیفه پیامبری خودش دعوت میکنه. خدا یه جای پیامبر میگه من تو رو مأمور دعوت کردم، برای یک سری افراد از این حد جلوتر نرو. این که خداوند به پیامبر میگه از این بابه که پیامبر به طور عادی وظیفه هدایت خودش انجام میده. خداوند یه جایی به پیامبر میگه با توجه به علم خودش که دیگه این فرد نیاز به هدایت نداره، تو نمیخواد کاری بکنی، گمراهش نکن، دیگه نمیخواد دعوتش بکنی، وقت تو تلفش نکن. لذا اینکه پیامبر نمیداند به خاطر اینه که پیامبر نمیخواد با علم غیبش برخورد بکنه، به طور عادی مردمو دعوت میکنه. نه نمیفرمایم چون ندیدم، یعنی همین جست گریخته بچه ها گفتن ولی ندیدم و نشنیدم.
آیه که فرمودید شنبه برای کدام جنگ فرستاده شده؟
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، در مورد جنگ بدر.
اگه امکان داره لطفا ساعت کلاس همون 4 باشه، امکان داره؟
من برام فرقی نمیکرد بین 2 تا 4 و نیم حتی 5، ولی بچه های زیادی که ثبت نام کردن کارمندن، خب و اینها عملا مثل این که 4 و نیم میتونن بیان. حالا ساعت کار تو تابستون فهم کنم کمتره، درسته؟ یعنی 4 نی تا 2 و نیمه، ولی خیلی ها گفته بودن 4 و نیم و ما چون دیدیم که خیلی از مخاطبانمون این شکلی هن لذا گذاشتیم 4 و نیم. نمیدونم هستن خانم غفرلایی؟ هستی؟ میشه چیز کرد؟ آره نهسنجی میکنیم، اگر دیدیم همه موافقه من مشکلی ندارم، اگه 2 باشه یعنی همین که نماز بخوریم نهار بخوریم، 1 و نیم هم باشه مشکل ندارم، یعنی نهار هم قبل نماز بخورم نماز بخونم بیا. اما با توجه کار بچه ها گفتیم که 4 و نیم باشه، ولی حالا اگه بشه نهسنجی بذاریم ببینیم دلیلی که بچه ها این تعداد زیادی متقاضی 4 و نیم بودن چیه، کارمندن یا حالا گرفتاری دیگری دارن. سال 3 شناسه یا حسین علیه السلام، حزب اللهی شدن همه. نه مرزش رو نمیشه مشخص کرد. من همیشه گفتم مثلا میگیم خدایا یه ماشین به من بده، تا کی دعا کنم؟ مثلا 5 سال دعا میکنم خدا ماشین نمیده، خیرم دیگه ماشین نی. من قبلا گفتم با کلاستر برخورد کنی، نگین خدای چی بده، بگین خدایا هر چی خیره بده. اگه بگیم هر چی خیره بده، خدای ابن آچوبی هم بده، میگیم الحمدلله خیره. اما وقتی تعیین میکنیم ممکنه الان خیرمون نباشه یا کلا خیرمون نباشه. این طلب طلب بدی نیست، همچنان طلب بکنید ان شاءالله که قسمت روزی بشه. ولی با کلاستر اینه که خدای هر چی خیرمه، تو که میدونی من چی خیرمه، همونو بده دی. حالا هر وقت هر جور خواستی ما راضی. تمام شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 4 و 5، و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم. ما مردم این شهر رو دیاری رو نابود نکردیم مگر اینکه در یه کتابی در یه مکتوبی زمان اتمام دوره اونها چی؟ ثبت شده بود. ما تسبق من امت عجله ها، هیچ امت و گروهی از عجل خودش سبقت نمیگیره، جلو نمیفته. و ما یستأخرون، و متأخرم نمیشه. وقتی عجل یک امتی تعیین شد، عجل همون موقع میاد، نه قبلش نه بعدش. تو آیات قبل دیدید که گفتش که چه بسا یه روزی اینها بگن کاش ما مسلمون بودیم. پیامبر اینها رو ول کن، بذار بخورن و بیاشامن و لذت ببرن و اینها، و مشغول همین بازیاشون باشن. و یه روزی خواهند فهمید که نتیجه این بازیاشون چی بوده. اینا رو رها کن. خب اینجا میگه ما هیچ امتی رو از بین نمیبریم. تناسب آیه با قبل چیه و با بعد چیه؟ در تناسب آیه این سوال مستتره که چرا اینا نمیمیرن؟ اینا کیان؟ یک عده آدم بد اونق، بد قلق، که هیچ وقت ایمان نخواهند آورد. تو هم دیگه قرار شد اینا رو چه کنی؟ رها کنی، ولی چون برن دنبال کارشون. اینایی که قابلیتشون در این حده که رهاشون کنی، خب خدای اینا رو بکش، اینا رو بکش. چرا نمیمیرن؟ فعلش میشه کشتن. چرا اینا رو نمیکشی؟ بکش اینا رو و تمامش کن. پاسخ در آیات اومده. قبل از این که مرگ اینها فرا برسه، ما با اینا کاری نداریم. ما همینطوری یه تخلفی کردن، بکشیم. واقعا اگه خدا میخواست متناسب با تخلفهای ما برخورد بکنه چی میشد؟ بشر در همون رده اول. یعنی واقعا میگه عجب صبری خدا دارد. ما نگاه بکنیم خودمون با هم چجوریم. الان کسی اندک تخلفی در محضر ما، بعد همه کار میکنیم و خدا داره میبینه واکنش چیه؟ هی به ما فرصت میده، شاید برگردیم توبه کنیم، بنده آدم بشم، به فرصت میده. پاسخ این آیه تناسبش با آیات قبله که عجل مشخصه. این که گفتم اینا رو رها بکن به این معنا نیست که همین الان بزنم اینا رو دربو داغون بکنم، به این معنا نیستش. خب میفهمد که و ما اهلکنا، ما هلاک نکردیم و نخواهیم کرد. اگر مستقبل قطعی الوقوع هم بگیریم، هلاک نمی کنیم. خود هلاک معناش نابودی و تلفه. اما عنایت کنید لزوماً هلاک بار منفی چی؟ نداره. مثلا ما الان میخواییم بگیم یه نفر مقدس از دنیا رفت، میگیم شهید شد، رحلت کرد، جان به جان آفرین تسلیم کرد، مرد. ولی میخواییم بزنیم میگیم هلاک شد. اما تو عربی این شکلی نیست. لزوماً هلاک بار منفی نداره. سوره مبارکه غافر آیه شریفه 34 رو عنایت کنید. جزء 24 سوره مبارکه غافر. آیه شریفه 34 سوره مبارکه غافر جزء 24. خب آوردید؟ همه قرآن کاغذی دارن دیگه؟ بله؟ قرآن موبایل این چیزا که نداریم که، چون سه تا قرآن فکر کنم اونجا گذاشتن برای همین افراد تازه مسلمان بی قرآن که استفاده کنن. بله؟ سه تا از این کوچولوها گذاشتن. یه تازه مسلمان پیدا شد. حالا گفتیم تازه مسلمان، ولی جالبه بدونید که ما روایت داریم. اگه میتونین قرآن همراه خودتون داشته باشین همیشه. مثلا اگه میتونین آدم حتی باید ملاحظه بکنه دیگه، حالا کیفشو کجا میذاره، مثلا اینکه احترام قرآن حفظ. اما واقعا اگه میتونین یه قرآن همراهتون داشته باشین، خودتونو محروم همه جا قرآن همراهتون باشه. این محافظه ها قشنگ داریم که حفاظت میکنه ازشون. حفاظت هم معنی که مادی، حفاظت مادی به معنای گرفتاری و بلا، حفاظت معنوی میکنه شیطونا اذیت میکنه. یعنی قرآن هست سختشه. آیه شریفه 34 میفرماید ولقد جاءکم یوسف من قبل به حضرت یوسف علیه السلام اومد به فمازلتون فیشک به ما جاءکم به همه شک داشتین کار نداریم حتی اذا حلکه کی علاق شد؟ حضرت یوسف علیه السلام دارم نازی اصلا فرعونی تکا نیست اینجا میگه یوسف اومد در میان شما شک داشتین بهش تا وقتی که چی؟ از دنیا رفت. حلکه چیه؟ مثلا حتی اونا آره حتی جان به جان آفرین تستیم که سلم جانه و الا جان آفرین مثلا اینا نه حلکه در زبان عربی معنای منفی نداره. تو فارسی حتما مثلا میگیم پدرتون چه سالی هلاک شدن؟ مثلا بگیم یارو احتمالا ما رو مثلا به همون پدرشون ملحق کنه. اما تو عربی اینطوری نیست. این از اون جایی که عرض میکنم که ما عربی رو فارسی میخونیم قاطی میکنیم چرا این گفته؟ به خاطر اینو گفته که در زبان عربی این کلمه به این معناست. چرا به این معنی؟ خب شما عربی یاد بگیر دوست عزیز بزرگوار. حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، گفتین دیگه بعد از یوسف پیامبری مبعوث نمیشه، کذالک یضل الله، خدا اینجوری گمراه میکنه. خب بعد از حضرت یوسف علیه السلام با یه فاصله ای کی اومد؟ حضرت موسی علیه السلام دیگه، که جریان جابجایی حضرت یوسف و بس مثلا اینا پیش اومد خیلی مفصل. خب پس هلک که میگیم و ما اهلکنا من قریتن، ما هیچ قومی هیچ شهری هیچ خب آقا یه قومی شاید یه قوم خوبی باشن یه جامعه خوبی باشن، هلکه بد نیست؟ نه هلکه اصلا معنای بدی در بر نداره. و ما اهلکنا من قریتن، هلاک نمی کنیم هیچ قریه ای رو هیچ امتی رو هیچ جامعه ای رو. مگه قریه و امت و جامعه هم عجل دارن؟ عجل مال کیه؟ مال آدم هست دیگه، عجل ایشون عجل ایشون عجل کدوم از ما یه عجلی داریم، عجل قریه عجل شهر عجل این جامعه، این دیگه یعنی چی؟ برای اینکه اینو متوجه بشیم دو نکته رو عنایت کنید. یک، ما یه مفروضی داریم، اون اینه که جوامع هم چی دارن؟ چی دارن؟ اینجا نوشته ها حیات دارن، مفروض حیاته. گفتم مفروض ما اینه که جوامع چی دارن؟ حیات. فقط کافی اون کلمه رو از اون وسط بگین شما. جوامع حیات دارن. هر جلسه مینالیم از حاضرین و دستندرکاران، جلسه بعد خدا ما رو به یه چیز جدیدتری امتحان میکنه و ما رو مبتلا به حالت وحشتناکتری میکنه. اون دو دستندرکار رو فرستادیم رفتن، دو دستندرکار جدید اومدن. آره بله، یکی از اون دوتا شما این قدرتون رو ندونست. آدم اولا خودش در مورد خودش اینجوری صحبت نمیکنه، میگه من جز خدمتگزاران بودم کم توفیق بودم نتونستم ادامه بدم، اینجوری میگن معمولا. خوب شد عوض کردی، همین دوتا بهترن. حالا تا آخر کلاس میریم اینا چیکار میکنن؟ استاد صوت و تصویر رفت، کلاس هم تعطیل کلا. یا ایشون الان سیمو قطع میکنن از این گوشه. شنبه هستن؟ ارادتمندم بس. شنبه هفته کلا پخش نمیشه کلاستون. واسه شما عرضم که جوامع حیات دارن. حالا برخی از شما بودین شهید مطهری سطح 5 بس جامعه و تاریخو گذروندید. جامعه حیات داره. آدم ها تک تک حیات دارن، عجل دارن، اون به جای خود. اینا کنار هم که قرار میگیرن یک روح جدیدی درست میشه که اون روح جدید یه حیاتی جدای از افراد داره. فلذا اگه جامعه جمع شدن یه روحی تشکیل شد، سنت هایی به وجود اومد، خب بعد از مدتی همه اینا مردن، سنت ها چی میشه؟ به قوت خودش باقیه. این نشون میده روح جمعی میتونه چیزایی رو تولید بکنه که فارغ از افراده، افراد باشن یا نباشن اون سر جای خودش محفوظه و از بین نمیره. جوامع وقت چون در مورد این که آدم ها کنار هم قرار میگیرن چه نسبتی دارن نظرات مختلفی دارن. بعضی هم میگن آدم ها کنار هم قرار میگیرن مثل نخود لوبیا، شما یه مش نخود یه مش لوبیا بریز توی کاسه تکون بده چی میشه؟ هیچ. نخودا لوبیا میشن؟ نه. لوبیا نخودی میشن؟ نه. بعد چند تکون بده نخودا رو برده و لوبیا رو برده، هیچ ادغام و مزجی صورت نمیگیره. بعضی از اون ور افتادن میگن اصلا قبل از اینکه وارد جامعه بشن هیچ چی نیستن، همش جامعه. اونم که غلط. نظر سوم، نظر درست اینه، ما آدم ها کنار هم که قرار میگیریم یک روح جمعی جدید درست میشه. خب اختیار ما آدم ها از بین نمیره، اما قطعا تحت تاثیر جامعه قرار میگیریم. یعنی تو جمع که قرار میگیریم بلا شک جمع بر ما اثر میذارن، اما به این معناست که ما دیگه در مقابل جمع مقهوریم؟ یعنی هیچ اختیار خودمون نداریم؟ نه. این همه مسله میبینیم جامعه داشته به سمتی میرفته، مسله راه افتاده، نه تنها خودش این ور رفته، جامعه هم دنبال خودش کشونده. پس اینی که بگیم ما مقهور جامعه هستیم و هیچ تغییری نمیتونیم ایجاد کنیم، نه. جامعه ممکنه همه ای چیزی بگن، من بگم نه این غلطه و من تن نمیدم، من به یه حرف اشتباه تن نمیدم، حالا همه جامعه هم بگن. روح جمعی که به وجود میاد زور داره. گاهی اوقات آدم ها تحت تاثیر فشار اجتماعی یک کاری رو انجام میدن یا یک کاری رو ترک میکنن. روح اجتماعی یک سنت هایی درست میکنه، ما بهش پایبندیم. من خودم تنها باشم، آدم خوردم مثلا هی پوت میکنم، بزرگ میشه، میتره کنم، میجام پرت میکنم بیرون. آن وقتی تو جمع هستم، اگرچه که بعضی تو جمع هستم باز این کارو میکنن، تو جمعی مثلا من تو جمع میشستم هی پوت میکنم، هی میتره که بی تربیت، بعدم خوردم دیگه مزه نمیده، پرت میکنم کنار. میشه؟ الان کی به من میگه این کارو نکن؟ شما هیچ چی نمیگین. روح جمعی که از همه ما به وجود اومده داره من نگاه میکنه، میگه آدم سه تو بیرون ننداز، سطل زباله لایه مثلا دستمالی چیزی بندازیم بیرون، یا میچسبونم اینجا بعد کلاس یادم باشه بردارم بخورم. از این آدم کذیب هستم، آدم جون بزن اینجا بعد برمیدارم میخورم. بچه که بودیم بچه ها چیز میکردن، خیلی دوران جالب بود این سرگرمی، میگو ببین آدامس که میخوری مزش که رفت نندازی بیرونا، یکم شکر تو آب بریز اینو بذار توش، این دوباره طعم میگیره. کل خوش، شما سنگم تو آب قند بذاری برداری میک بزنی سنگ شیرین میخور، رو شکم شکر میگیره که داخلش که نمیگیره. نه قشنگ پخشش کن که همه اجزاش. این تفریحات بچگی ما بود، واقعا چه موجودات کرکسیفی بودیم و اینا، و این کار میکردن که ما با اینقدر امکانات بزرگ شدیم، ما یک آدامس برای یه ماه بایی تو آبشکر میذاشتیم، آبشکر عوض نمیکردیم، همون بود باز دوباره و اینا. من این کار رو نمیکردم دوره ما، مثلا آدامس خوردن کلا خیلی دوست نره. بله شکر داشتیم، آره اون موقع مثلا نزدیک زمان شاه بود، ارزونی بود، الحمدلله همه چی خراب نشده بود. مثلا الان شکر چنده؟ یک کیلو شکر چنده الان؟ خیلیه، معلوم نیستنده خیلی. این که آدم احساس میکنه گاهی اوقات یک کارایی رو میخواد انجام بده ولی نمیتونه انجام بده، یه وقتی کارایی رو نمیخواد انجام بده احساس میکنه باید انجام بده، این مال چیه؟ روح جمعیه. از هر طرف ها، ما تو حقوق میگیم که میل جمعی به جرم. الان همه ماها مثلا به گرونی اعتراض داریم، میریم تو خیابون میگیم امان از گرانی، مثلا ای گرانی مثلا الهی که اوف بشیم، مثلا داریم شعار میدیم. کی حاضره حمله کنه به فروشگاه دولتی؟ هیچکی. کی تو دلش اینه که کاش میشد به فروشگاه دولتی حمله کنیم؟ همه، همه تو دلمون هست، اما هیچکی جرأت حمله نداره. همه هم داریم شعار میدیم، من یه لگد میزنم در فروشگاه، لگد دوم، لگد سوم چی؟ در باز میشه، در باز میشه، میرم داخل. کی بعدش میاد؟ همه. کی میگه هیچکی؟ همه میان. تک تک میترسیدیم انجام بدیم، ولی وقتی با همیم انجام میدیم. تو تاریکی آدم یه کارایی میکنه که تو روشنایی مثلا هوا روشن باشه آدم اصلا نمیده، هوا تاریکه مثلا. خب اون که روایت آدم مال آدم حسابی هست، دارم من قرارت کسی لگد میزن در فروشگاه که آدم حسابی نیست طبیعتا دیگه. آره نه نه نه، تو خلوت مثلا ببینین تو مثلا الان تو جمع من دارم آدامس میخورم، خب تو خلوت مثلا فوت مثلا بادش میکنم میتره که اون یک کاره. الان فرض کنی الان دارم آدامس میخورم یاری بیفته از دهنم بیرون، یکی کثیفه مثلا بده، ولی تو خلوت هم هیچکی نی میخورم، این عادت فوت کردن من یا کجا اومده، همه جو فوت میکنیم. عزیز من این الان مایع بود افتاد، مثلا این دیگه مثلا یه چیزی نشون میداد از این دوربین مخفی خارجی، خیلی وانمک بود. بند خدا بستنی میفروخ، این حالت چیز داشت، مثلا یه سکو داشت، میومد بستنی بده، بستنی رو عمدن کج میگرفت، این میافتاد و اینجوری با دست فر میداشت دوباره میزه، و اینقدر مردم محجوب بودن بیشتری ها هیچی مثلا جوری میشدن ولی میگرفتن بستنی. یه ده مردودی میگفتن خب مثلا با دست گذاشته اون تمیز نیست الان قالبا، ولی چی نمیگفتن بندگان خدا، اینقدر مظلوم بودن. این که در خفای کاری رو نکنید به همین معناست، خب که انسان نسبت به خودش هم چی باشه؟ حیا داشته باشه. ولی این میل جمعی به جرم سال 72 بود دیگه، مشهد شلوغ شد، بعضی از شما شرف حضور نداشتین انسان اون موقع در عالم امکان. من سوم دبیرستان بودم، یه خونه ای رو خراب کردن شهرداری، یه بچه زیر آوار موند، آقا ریختن مردم بیرون و تظاهرات از مکبر شهردار شروع شد، یه مرتبه یه سری نقاب زده با کلاشینکوف و اینا و چند تا کلانتری رو غارت کردن، سلاح ها رو اصلا وضعی شدم. اون موقع تلویزیون شبکه استانی نبود که، 5 بعد از ظهر بود، من یادم تلویزیون اعلام کرد شبکه 1 که از مثلا بسیجیان دریادل شهرستان مشهد درخواست می‌شود که مثلا حضور پیدا بکنن. اینا دیگه دریادل هم که ما رو میگفت دیگه، تیم چیکار کنیم آقا؟ یه یکی دو تا رفقا زنگ زدن که چه خبره، گفتم با تفنگ و اینا اومدن. یه چماقی ما داشتیم مال زمان قبل انقلاب و اینا بود، یه دسته داشت، من این چماق چیکار کردم مثلا به ستون میزای تمام بدنت میلرزید، میگفتم تو روغن خوابوندنش دسته ای هم داشت، یعنی این ته چماق یه سوراخ داشت، یه تبرد شد و دستم میداد تو قشنگ چیز میشد، سفت میشد به دست. آقا من اینو گذاشتم تو پاچه شلوارم، می‌خواستم سوار موتور شم، خب دیگه پام همجوری صاف بود دیگه، یه پام صاف بود یه پام رو موتور، از کجا از پایین شهر تو میدون شهدا رفتیم موتور گوشه گذاشته. آقا چه خبر، خلق الله ریختن اصلا مغازه ها حمله میکنن فلان. پیاده شدیم ما، حالا میگردیم حالا چیکار باید بکنیم ما؟ مثلا نگاه کردم دیدم یکی از این مثلا بچهای بزرگترمون تو دبیرستان، چیز بزرگترم تو دبیرستان که تو بسیج اینا فعال و این ور اونور، رفتم گفتم که سلام، اومدی کمک کنی؟ گفتم نجاز شورشی ام، خواهمدم کمک کنی 20 سال بیخود چرا میپرسی؟ گفتش که یه دوربینایی بود، گفت این دوربینو بزن روی کمربندت از زیر پیرن، یه چیز لوله مانند داره، نگاه کن تونتون عکس بگیر از کس. گفتم این کار سوسول بازیه، کار سنگین چی داری؟ گفت برو این کوچه رو ببند کسی اینجا فرار نکنه. من رفتم، نمیدونم شاید برای بعضیت اینو گفته باشم، رفتم تو اون کوچه که راه رو ببندم، اینا که دزدی کردن و شروع کردن و تیراندازی اینا، از اون کوچه فرار نکنه. آقا رفتم تو کوچه، اونجا خونه ای که از علماء نام نمیبرن، جز امام جماعت های حرم بودن، پسراشون یکی از اون یکی ورزشکارتر خیلی چارشونه بودن، یکیشون دیدم اومده دم در با بیجامه و زیر پوش بکنم تنش بود، یه چوب گرفت دستش، مردم حمله کردن که از اون کوچه فرار کنم، منم دویدم که برم جلو رو مثلا با چوبم ببندم، یه بار دیدم اون از خونه اومد بیرون، گفت کسی از اینجا رد نمیشه، بخواد رد بشه نمیدونم یه تهدیدی کرد، همه واسادن، یه نفر دستش کلاش بود ولی واسه اون چوب دستش بود. کوچه هم مثلا از نزدیک من تا این بزرگوار مثلا اینقدر کوچه چیز داشت، عرض داشت، یه چوب بلند دستش بود، مثلا آخر کوچه فقط اینقدر باز بود، همجور واسطاده بود به پایین نگاه میکرد. آقا جمعیت بیشتر شد چون ریخته بودن داشتن میگرفتن همه رو، میخواستن فرار کنن. آقا من تو کوچه، اما هیچی جرات نمیکرد بره، نه من اومدم قاطی اینا که ببینم او، اگه خودم می‌خواستم کوچه رو برم ببندم، دیدم ایشون بسته با چوب، کسی نمیره، واسطادم که اگه اینا حمله کردن رو تنها بود برم کمکش. آقا واسطادیم، یارو که تفنگ دستش بود واسطاده بودی چی نمیگفت، یه نفر اینجوری کرد حمله، دوید، هیچکی پشت سرش نرفت، این دوید ولی دیگه برای که کم نره ادامه داد، رفت نزدیک که این شد، این رو به زمین نگاه میکرد، اصلا سرش رو برنگرد سمتی، این که نزدیک شد چوب کشید بالا، کشید زیر پای این، یعنی زد جفت ساق پاش، این رفت بالا شب با صورت اومد پایین، مثل گربه خورد زمین، تکون نخورد، خورد زمین. همینا که وایستاده بودن ناامید برگشتن. بعد من برگشتم گفت مگه نگفتم برو اون کوچه رو ببن؟ گفتم کوچه بنبسته. گفت بابا بنبسته کوچه خورد. گفتم میگم بنبسته، پسر جای فلانی بسته. گفت خیلی خب برو اون کوچه رو ببن. یه وقتی به کوچه دیگه رو گرفتیم، گفتم هر کی بیاد جلو اینا، هیچ کی نمیومد. بعد دیگه جالب بود اون عکسایی که گرفته بودن، بعد رفتیم نیا کردیم، آقا یارو از عکس ازش گرفته بودن، از عکس پرسونلی قشنگ شب عروسیش هم چه عکسی نده، به افق نگاه کرده تفنگ دستش اینجوری قشنگ قیافه خوشتیپ افتاده بود اینا همه رو که یعنی یارو مثلا یه روغن برده بود خونه همه کف کرده بودن که آقا این وزارت اطلاعات چیکار میکنه، نمیدونن نیروهای مردمی بودن حالا اونم زحمت میکشن جسارت نشه، یارو یه روغن برده بود خونه دو قاشق استفاده کرد اونم گفتن برد و بیار، یعنی یه روغن برده بود شناسایی شد همه ها همه یارو آورده بودن میگفتن دیروز کجا بودی، میگفت بیرون شهر بودن، بودن این عکس با بزرگت، میگفت آه چقدر شبیه منه پر رو مثلا میزد زیرش اینا. خب ببرم شما نه 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 هر کاری آقا آدم میخواد مثلا اینجاشو بخارونه، خب تنها باشه میخارونه دیگه. آره
خب این دیگه آدم همش داره حالا از بود روانشناس داره بدم باید توی خودآگاه خودش باشه، یعنی همش آگاه باشه به اون کاری که داره میکنه، و وقتی که آدم داره میاد توی خودآگاهش همش به خودش بکنه نکن بکنه از این ناخودآگاهش میشه انگار آرامش رو میگیره.
نه این خیلی معنای تشدید شده موضوعه، یعنی مثلا من تو خونه درسشم دارم درس میخونم هی با خودم میگم مراقب باش دستو تو گوشت نکنی، مراقب باش دستو در سایر منافذ و اینا نکنی اینا. بابا دیگه آدم یه دماغش میخاره، دماغشو میخاره تو جمع باشه میخارونه، این به مزی میگفتم اینکار نکن اینجوری نکنی با حیا باش، نه خودمم کاری که اتفاقا با ضمیر خودآگاه میخوام انجام بدم و تو جمع انجام میدم میگه انجام نده، نه که ضمیر ناخودآگاه تو از بین ببر و همش نسبت به خودت یه سختگیری غیر متعارف کن، اصلا دومی مد نظر نیست. لذا راحت باشی، مثلا برم خونه بده من با همین لباس باشم، خب آخه تو خونه که تازه آدم با لباس راحتی خواهد بود دیگه، تو کارش هم همینه. آم میگم مثلا فرض بفرمایید که نماز میخونم تو جمع، بعد تو خونه نماز خونم الله اکبر الله احمر رحیم عبدالله الرحمن الرحیم عزیزم یه حمام چیزی بین، خب شما مثلا اینقدر اگه بدن کسی و اینا چقدر خودتو میخارونی آخه، این بالاخره تو جلوی جمع با یه آدم میخوای صحبت بکنی همینقدر خودتو تکون میدی، حالا داری با خدا صحبت میکنی، آن وقت جلوی جمع نماز میخونی چقدر موقری، خب تو خونت هم همون جور باش دیگه، مال خداگاه اصلا ناخداگاه نیست. والا آدم مثلا فرض کنید دیواری حواسش هم یه عطسه که جلو صورتشو نگیره، مثلا حواسش به درس خوندن بعد بگه وای من خیلی بی حیام جلوی جمع میشه اینجوری میکنم الان همجوری عطسه کردم جلو صورتمو نگیره، این مد نظر نیست. بله شکر 900 گرمی 10 تومن، آخرین باری که قیمت داشتم 4500 بود، یعنی آخرین باری که فهمیدم چنده چی؟ اه 8400. پس به این خانم من پیام بدین برن تربارهی که نزدیک خونه این خانم خرید بکنن، بالاخره همون مقدارم غنیمته. شما تا آخر این جمله تکرار بفرمایید، چه خداگاه چه ناخداگاه من هم هیچ توجهی نمی‌کنم. عرض کنم که آیه معید این که جوامع حیات دارن، یعنی علاوه بر فرد اونا هم حیات دارن، ما در قیامت چند تا نام عمل داریم؟ چند تا؟ یک نامه فردی، کتابن یلقاه و منشورا اقرا کتابه کفا به نفس کلی آمه علیکه حسیبا، نامه فردی ایشون هر که خودش نامه داره. دو لکل امتن اجل، بعد یوم ندعو کل اناسن به امامهم، بعد میگه کل امتن تد آئلا کتابه ها، کتاب امت شما، شما امت یک کتاب با هم دارید، کاراتون بر هم کار شما ها، رفتارتون با هم، واکنشاتون همش تو اون کتابه. کتاب سوم چیه؟ کتاب بشریت. قابیل یه کاری کرده از سنتی که او گذشته من خطا کردم، کار من پای اون هست، حابیل یه سنت خوب گذاشته ایشون عمل کردن، برای حابیل ثبت میشه، برای اینه که قیامت مقطعی برگزار نمیشه، همه یک بار جمع میشن، چون کارهای همه انسانها بر هم اثر داره. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریف 49 رو عنایت کنید، جزء 11 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام. آوردین؟ آیه را عنایت کنید میفرماید که آیه چند گفتم؟ 49. قل بگو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. من نبی چی کارم؟ هیچ کاره، الا ما شاء الله. خدا بخواد میده، خدا نخواد نمی. من کاری نیستم، مستقل نیستم. من لکل امتن اجل، هر امتی، هر جامعه‌ای، هر قومی یک اجلی دارن. این اجل ویژگی چیه؟ اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نه جلو میفته، نه عقب میفته، ولو در حد ساعتی، نه لزوما 60 دقیقه، ساعتی ها شاید کمتر از این هم اطلاق بشه، جا به جا نمیشه.